أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به مفاد جمله لا ضرر بود، رسیدیم به تخریج سوم که مفاد لا ضرر را نفی حقیقی ضرر به معنای اون حالت ضرریه که نتیجه فعل هست گرفته بودند. می گفتند ضرر نه عنوان حکم مثل وجوب وضوء بر مریض، خلافاً للشیخ الاعظم و المحقق نائینی، و نه عنوان موضوع حکم مثل خود وضوع بر مریض، بلکه عنوان اون نتیجه ایست که حاصل می شود با وضوع گرفتن در حال بیماری. ضرر نقصی است در بدن یا مال و ما شابه ذلک که این نقص نتیجه وضوع هست در حال بیماری، و لا ضرر نفی حقیقی میکنه این حالت ضرریه را. این تخریج سوم تقریب‌های مختلفی داره. تقریب اول در کلام محقق عراقی بود که در بحوث هم پذیرفت. گفتن لا ضرر ظهور داره در اخبار از عدم و ضرر خارجان، و ما وجهی نداره که از این ظهور رفعیت کنیم، توجیه کنیم، بلکه ظهور جمله لا ضرر را در اخبار از انتفاع ضرر در عالم تکوین باید حفظ کنیم. بله، قرینه لبیه متصله داریم که ضرر در عالم تکوین که مرتبط با شارع نباشد، شارع خبر نمی دهد از انتفاع او. این کذب محض میشه که بیاد شارع بگه که ما در عالم تکوین هیچ ضرری نداریم، حتی اون ضررهایی که مرتبط با ما نباشد، و اصلا تناسب نداره با صدور این کلام از شارع به ما هو شارع اون. شارع به ماه و شارع اون تناسب ندارد که بخواهد خبر بدهد از عدم ضرر در عالم تکوین مطلقا. این قرینه میشه که لا ضرر خبر میدهد از عدم و ضرر مرتبط به تشریع شارع. و عرض کردم در بحوث میگن ما به مقداری از این اطلاق رفعیت میکنیم که ضرری باشد که شارع به ما و شارع آن هیچ نقشی در آن ندارد، مثل ضررهای سماوی ناشی از قضا و قدر یا ضررهای ناشی از ظلم ظالمین. اما اگر شارع ولو به یک نحوی بتواند با تشریع خودش جلوی یک ضرری را بگیرد، ما با اطلاق لازرر کشف میکنیم که ضرری که شارع میتواند جلوی او را بگیرد، پس اطلاق لازرر میگه جلوی او گرفته شده و ما ضرری نداریم که شارع بتواند جلوی او را بگیرد و نگرفته باشد. حالا اگر از عدم حکم ضرر لازم بیاد، شارع همین که حرام نکنه اضرار به غیر را، خب این منشأ بشه که عده‌ای به دیگران زیان بزنن. اونی که مثل محقق نائینی میگفت حکمی که سبب تولیدی ضرر هست رفع شده، خب عدم تحریم اضرار به غیر یا حتی ترخیص در اضرار به غیر، این سبب تولیدی ضرر نیست، چون شارع الزام که نکرد به دیگران ما زیان بزنیم، من نکرد از اضرار به غیر، یا فوقش ترخیص داد در اضرار به غیر. این که سبب تولیدی اضرار به غیر نیست، ولیکن در بهوز گفتن طبق نظر ما اطلاق لازرر شامل این مورد میشه. ما در عالم تکوین هیچ زیانی نداریم که مرتبط باشد با شارع به ای نحو من الارتباط، ولو این اضرار به غیر، اگر این اضرار به غیر جائز باشه ممنوع نباشه، این میشه یک ضرری که مرتبط شده با شارع به ما و شارع اون، چون شارع میتونست من بکنه از اون و من نکرد. این تقریب اول که از کلام محقق عراقی هم استفاده میشه. تقریب دوم تقریبی است که از کلام محقق اصفهانی استفاده میشه. ایشون میفرمایند ما لازرر رو نفی حقیقی ضرر میگیریم، اما نه از عالم تکوین. معنای لازرر این نیست که شارع خبر می‌دهد از انتفاع ضرر در عالم تکوین، بلکه مفاد لازرر نفی حقیقی ضرر هست در عالم تشریع. یعنی ضرر موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. نفی حقیقی است، اما منفی موضوع بودن ضرر است برای حکمی در شرع. مثل رفع عن امتی ما لا یطیقون که نفی حقیقی میکنه که ما لا یطیقون موضوع وجوب باشه. روزه‌ای که غیر مقدور هست بر پیر مرد و پیر زن، این روزه رو ما واقعا رفع کردیم اما از عالم تشریع، یعنی موضوع وجوب قرار ندادیم. ایشون میفرماید ظاهر لا ضرر هم همینه، ما ضرر رو رفع کردیم از اینکه موضوع حکم باشه در شریعت. این فرمایش ایشان اشکالش اینه که اگر میخواد ضرر رو عنوان مشیر قرار بده برای مثلا وضوع ضرری، لا ضرر ای لا وضوع ضرری، وضوع ضرری در عالم تشریع موضوع وجوب نیست، این اشکال نداره. ضرر رو عنوان مشیر بگیره به این افعال ضرریه مثل وضوع ضرری، لا ضرر ای لا وضوع ضرری فی الاسلام، وضوع ضرری موضوع وجوب در اسلام نیست. اما این خلاف ظاهره، چون ضرر ظهور داره در موضوعیت نه مشیریت. شما میخواید ضرر رو مشیر قرار بدید به وضوع ضرری مثلا، در حالی که ضرر عنوان مشیر به وضوع ضرری نیست. ضرر یک حالت ضرریه است که نتیجه این وضوع هست و منطبقه بر وضوع نیست. اگر محقق اصفهانی ظهور ضرر را در موضوعیت حفظ بکنه، دیگه نمیشه بگه نفی حقیقی ضرر از عالم تشریع. چرا؟ برای اینکه عنوان ضرر چه حکمی میتوانست داشته باشه در شرع که میخواهید اون حکم را نفی کنید؟ ضرر، عنوان ضرر چه حکمی میتونست داشته باشه در شرع؟ حرمت، حرمت اضرار. شما با جمله لا ضرر که نمیتونید بگید ضرر نیست یعنی حرمت ندارد اضرار، این تعبیر مستهجنه. مثل این میمونه شما بگید لا طلاق فی الاسلام، طلاق در اسلام نیست. میگیم یعنی چه؟ میگه ها، طلاق در امم سابقه، حالا یا واقعا یا طبق دین تحریف شده اونها، طلاق در امم سابقه موضوع حرمت بود، در اسلام طلاق دیگر موضوع حرمت نیست. کاملا مستهجن این تعبیر. لا طلاق فی الاسلام مستهجنه. چرا؟ چون شما میخواید با این جمله بگید طلاق در اسلام حرام نیست. این رو که با لسان لا طلاق فی الاسلام بیان نمی کنن. طلاق در اسلام نیست یعنی حرام نیست، این اصلا استهجان عرفی دارد. بله، اگر بخواهید اباحه یک فعلی رو نفی کنید، حالا اباحه او بالمعنی الاخص یا بالمعنی العام که با وجوب هم بسازد، این خوبه، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نیست، یعنی موضوع اباحه یا استحباب یا وجوب نیست، این خوب. پس اینطور نیست که اگر ما بخواهیم بگیم این فعل موضوع حکم در اسلام نیست، بیاییم با لسان نفی این رو بیان کنیم، باید ببینیم اون حکم چیه، اون حکم متوهم که میخواییم اون رو نفی کنیم، اون حکم اگر اباحه است که اما از اباحه بالمعنى الاخص یا اباحه بالمعنى الوجوب که با اما از اباحه بالمعنى الاخص یا اباحه بالمعنى العام که با وجوب و استحباب هم سازگار است، اباحه رو میخواییم نفی کنیم؟ بله، تعبیر عرفیه، لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی رهبانیت در امم سابقه موضوع بود برای اباحه، حالا یا اباحه بالمعنى الاخص یا اباحه بالمعنى العام که با استحباب و وجوب آن هم سازگار باشد. در اسلام رهبانیت نیست، یعنی موضوع اباحه نیست، اما اگر اون حکم، حکمی که متوهم هست و ما بخواییم نفیش بکنیم، حرمت باشه، تمام که در ضرر حکمی که برای عنوان ضرر مطرح هست غیر از حرمت چیز دیگری نیست، خب بیاییم بگیم لا ضرر فی الاسلام یعنی حرمت ندارد، یعنی اصلا تعبیر مستعجنی است، علاوه بر این که خلاف سیاق جمله لا ضرر هست، غیر از این که خلاف سیاق این جمله لا ضرر هست که بخوایم بگیم لا ضرر نفی ضرر می کند به این معنا که میگه ضرر موضوع حرمت نیست، علاوه بر این که خلاف سیاق این جمله است، اصلا تعبیر مستهجنی است، مثل این میماند که بگیم لا طلاق فی الاسلام یعنی طلاق در اسلام موضوع حرمت نیست. پس ما عرضمون به محقق اصفهانی همینه، شما که میگید ظاهر لازرش اینه که نفی حقیقی میکند ضرر را از عالم تشریع، یعنی میگه ضرر موضوع حکم در شریعت نیست. جناب محقق اصفهانی مقصودتون چیه؟ اگه مقصودتون اینه که ضرر را عنوان مشیر قرار بدید برای فعل ضرری مثل وجوب ضرری، لا ضرر یعنی لا وضوع ضرری فی الاسلام، وضوع ضرری در اسلام نیست یعنی موضوع وجوب نیست، فقط اشکال این مطلب این میشه که حمل عنوان ضرر بر مشیر بودن، که بگیم مقصود از ضرر یعنی وضوع ضرری، غسل ضرری، حج ضرری، این خلاف ظاهر. ظاهر هر عنوان اینه که مشیر نیست، خودش موضوع هست به ما هو و هو. میدونم شما از نظر کردید لا ضرر نفی حقیقی ضرر بشه از عالم تشریع، که ضرر موضوع حکم در شریعت نیست. اینو نقد کردید، بعد میخواهید تصحیحش کنید، میگید راه تصحیحش اینه که ضرر را هم کنید بر عنوان مشیر بودن. ضرر مشیر است به وضوع ضرری و مانند آن. خب از اول یک شعری نگید که تو قافیش گیر کنید، نگید نفی حقیقی ضرر از عالم تشریع، چه لزومی داشت این رو بگید؟ بلکه ادعا کنید هازا اول ظاهر من جملت لا ضرر. پس اگر لا ضرر رو میخواهید نفی از عالم نفی حقیقی ضرر از عالم تشریع بگیرید، یعنی ضرر موضوع در شریعت نیست، یا باید بگید این ضرر مراد وضوع ضرری و مانند آن هست، دیگه اشکال غیر از این که حمل ضرر بر مشیر بودن خلاف ظاهر است، اشکال دیگه به شما وارد نمیشه. چون اشکال اگر میگم لا وضوع ضرریه و مراد اینه که وضوع ضرری موضوع وجوب در اسلام نیست، حرفی نداشتیم. فقط اشکال ما اینه که حمل عنوان ضرر بر فعلی که سبب ضرر است، این خلاف ظاهر عرفی است. و اگر شما هم کنید ضرر را بر موضوع بودن نه مشیر بودن، و بگید ضرر موضوع حکم در شریعت اسلامی نیست، این اصلا مستهجن میشه. چرا؟ یعنی که ضرر موضوع چه حکمی توهم میشد و احتمال داده میشد؟ ضرر موضوع چه حکمی باشه در شریعت؟ غیر حرمت؟ یا باید بگید حرمت، یا باید بگید وجوب تحمل، یا باید بگید لا ضرر فی الشریعه، لا ضرر موضوع نیست در شریعت برای وجوب تحمل، یا اینو باید بگید، یا باید بگید ضرر موضوع حکم در شریعت نیست به لحاظ حرمت اضرار. اینا درست نیست. این که بگید ضرر موضوع نیست در شریعت برای حرمت، که اصلا مستهجنه. گفتم مثل اینونه بگید لا طلاق فی الاسلام، طلاق در اسلام نیست، یعنی موضوع حرمت نیست. وقتی یه چیزو میخوان بگن موضوع حرمت نیست، که نمیان بگن آقا طلاق در اسلام نیست، اتمام برعکس طلاق در اسلام هست، حالا که موضوع حرمت نبود پس طلاق در اسلام هست. علاوه بر این که در لا ضرر غیر از استهجان این تعبیر که بخوان بگن لا ضرر یعنی موضوع حرمت نیست، غیر از استهجان خلاف مساق این جمله است. مساق این جمله برای نفی حرمت اضرار که نیست، این جمله اومده تا اثبات کنه حرمت اضرار را، نه این که نفی کنه حرمت اضرار را. اما این احتمال که ما اضافه کردیم که گفته بشه که لا ضرر یعنی ضرر موضوع وجوب تحمل نیست در اسلام، در اسلام ضرر موضوع وجوب تحمل نیست. به شما واجب نمی کنن تحمل کنید ضرر ناشی از وضوع در حال بیماری را. این هم خلاف ظاهره، برای اینکه این قرینه میخواد که شما بیایید وجوب تحمل رو مطرح کنید. تو روایت که نداره که لا تحمل الضرر فی الاسلام. این جمله تحمل رو از این کلمه تحمل رو شما از کجا میارید؟ از جیب خودمون که نمیتونیم بیارید. ولذا این تقریب دوم که در کلام محقق اصفهانی هست تمام نیست. تقریب سوم تقریبی است که در منطق الاصول ذکر کرده. در منطق الاصول فرمودن که ما لا ضرر رو هم میکنیم بر نفی حقیقی ضرر، ولیکن دو احتمال در این نفی حقیقی ضرر هست. یک احتمال اینه که بخواد شارع بگه ما مقتضی ضرر رو برداشتیم، به این که حکمی که مستلزم ضرر است رفع شده. این میشه موافق با نظر مشهور. ضرر ما نداریم، رفع شده است ضرر حقیقتاً به رفع مقتضی ضرر که حکم مستلزم ضرر هست. وجوب وضوع ضرری رو برداریم، پس مقتضی ضرر را برداشتیم. احتمال دیگر اینه که بگیم نفی حقیقی ضرر می کنیم از باب اینکه ایجاد مانع کردیم در مقابل ضرر، یعنی ضرر زدن به دیگران رو تحریم کردیم. به خاطر ایجاد مانع در مقابل ضرر که تحریم کردیم اضرار را، به این اعتبار صحیحه بگیم لا ضرر. بعدیشون مثال میزن، میگه اگر به یک شخصی بگن طرف منزل شما سیل میومد، ولی بدان لا خطر علی، خطری شما را تهدید نمی کند. خب این ظهورش در اخباره، خبر میدهد از انتفاع خطر حقیقتاً، نفی حقیقی خطره. اما دو احتمال درش هست. یک احتمال اینه که مقتضی خطر از بین رفته، یعنی سیل در بیابان فرو رفته در زمین. یک احتمال اینه که آمدن در مقابل سیل یک موانعی ایجاد کردن که دیگه سیل خانه شما رو تهدید نمی کنه. در هر دو فرض صحیحه بگن لا خطر علیک. ایشون در ابتدا می فرمان که خب ما مرجحی نمیبینیم که بگیم در مثال لا ضرر این خبر از انتفاع ضرر به خاطر رفع مقتضی ضرره، که حکم مستلزم ضرر رو برداشتند یا به خاطر ایجاد مانعه که تحریم کردن اضرار به غیر را. و هر کدوم رو هم بگیم یک مشکلی داریم. اگر بگیم مراد از لا ضرر خبر از انتفاع ضرر به خاطر رفع مقتضی، یعنی به خاطر رفع حکم مستلزم ضرر، این با قضیه ثمره نمی‌سازد. این لا ضرر در قضیه ثمره به کار رفت، خب در قضیه ثمره ما حکمی نداریم که مستلزم ضرر بخواد باشه و شارع بخواد او رو رفع کنه. آخه باید یه حکمی باشه که شأنیت داره برای اینکه ایجاد ضرر بکنه، شارع هم خبر بده، پیامبر هم خبر بده به رجل انصاری آقا ضرری متوجه شما نیست، یعنی حکمی را که مستلزم ضرر بر شماست ما برداشتیم، مورد قضیه ثمره چه حکمی بود که مستلزم ضرر بود شارع آن را برداشت؟ جواز دخول ثمره بدون اذن، جواز دخول که حکم مستلزم ضرر نیست. چون عرض کردم اگر شما منع نکنید شخصی را از زیان زدن به دیگری، عدم منع شما صحیحه بگیم که این علت ضرر است و شما زیان زدید به دیگران با این عدم المنع، کدوم عرف اینو میگه؟ اگر شما ببینید شخصی داره به مال مردم آسیب میزنه بتونید جلوگیری بکنید ولی جلوگیری نکنید، این ضرر مستند به شماست؟ نه، مستند به شما نیست. شما ضرر زدید به اون مالک که دیدید شخصی آمد درخت او را از ریشه کند، میوه‌های درخت او را چید، چون سکوت کردید جلوی اون متجاوز رو نگرفتید، کدوم عرف اینو قبول میکنه که شما ضرر زدید؟ فرض اینه، تقریب منطق الاصول رو داریم میگیم. تقریب منطق الاصول اینه، میگن رفع ضرر به رفع مقتضی آن که حکم مستلزم ضرره با مورد قضیه ثمره سازگار نیست. ولی ایشان فرمودن اگر بگیم رفع ضرر به ایجاد مانع هست، یعنی به تحریم اضرار، اونم با یک روایت دیگه سازگار نیست، اون روایت عقبة بن خالد سازگار نیست. قضا به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرار، شما با زید شریکی در یک منزل، سهم خودتان را به شخص ثالثی می فروشید، شرع مقدس برای زید که شریک شماست حق شفعه قرار داده به خاطر اینکه لا ضرر ولا ضرار. این می تونیم بگیم مقصود این است که بر شما حرام کردند فروختن سهم خودتان را به شخص ثالث، این که محتمل نیست. پس چه بکنیم؟ ایشون فرمودن در جواب، ما معتقدیم اطلاق داره لازر، هر کجا نفی ضرر به رفع مقتضی باشه رفع مقتضی شد، حکم مستلزم ضرر رو رفع کردن. هر کجا ضرر رفعش به ایجاد مانع باشه، یعنی به این که بیان تحریم کنن اضرار را، کشف میکنیم پس اضرار را تحریم کردن. اطلاق این که ضرری ما نداریم اقتضا میکنه که در مواردی که رفع ضرر به این است که مقتضی ضرر رو برداریم، حکم مستلزم ضرر رو برداریم، او رو بردارند. در جایی که توقف داره برای این که ایجاد مانع بکنیم در مقابل ضرر، یعنی تحریم کنیم اضرار به غیر را، نفی ضرر اطلاقش اقتضا میکنه پس تحریم شده اضرار به غیر. ولذا ایشون فرمودن ما ملتزم میشیم به اطلاق جمله لازرت، مثل همون لاخطر. اگر به صاحب یک منزلی بگن این سیل که میگویند به سمت خانه شما میآید، لا خطر علک، خطری شما را تهدید نمی کند، اطلاقش اقتضا می کنه که اگر توقف داشته باشه رفع خطر، ولی این که اصلاً سیل قبل از رسیدن به خانه این شخص تمام بشه و بره تو زمین، بره تو دریاچه، کشف میکنه که حتما سیل مقتضیش تمام شده موقع رسیدن به منزل این شخص. و اگر توقف داشته باشه رفع خطر از این صاحب این بیت بر این که مانع ایجاد کنن در مقابل سیل، پس کشف میکنه مانع ایجاد کردن. اطلاق لا خطر علک اقتضا میکنه اگر توقف بر هر کدام از این دو، یا بر رفع مقتضی یا بر ایجاد مانع داشت، حتما این کار صورت گرفته. لازرر هم همینه، لازرر هم اطلاق داره، میگه ضرری مردم را تهدید نمی کند، ضرری متوجه مردم نیست، ما فکرمون رو کردیم. جایی که نفی ضرر به این هست که حکم مستلزم ضرر رو رفع کنیم، این کار رو کردیم. جایی که رفع ضرر متوقف بر این است که تحریم کنیم اضرار به غیر رو و ایجاد مانع کنیم از اضرار به غیر، این کار رو کردیم. بعد ایشون میفرمایند مشکل ما دیگه حل شد دیگه، تو قضیه ثمره رفع ضرر به ایجاد مانع، به اینه که تحریم کنیم بر ثمر اضرار را. شارع به ماه و شارع آن، وقتی میاد به رجل انصاری میگه ضرری متوجه شما نیست، خب این کشف میکنه از این که من کرده از ثمر را از اضرار، راه دیگری نیست. بحث رفع حکم مستلزم ضرر مطرح نیست در این قضیه ثمره. اما در قضیه شفعه نفی ضرر متوقف بر این است که حکم مستلزم ضرر را نفی کنم. اون چه حکم نیست؟ حکم به این که این شریک که سهم خودش رو به شخص ثالث فروخت، این بیعش لازمه و واجب الوفا است. این حکمی است که مستلزم ضرر بر اون شریک دیگرش هست، چون شریک دیگرش چه بسا مشکل پیدا میکنه این که یک شخص ثالثی بیاد و شریک او بشه. لزوم اون بی که سدنگش رو شریک اول فروخت به شخص ثالث، این حکم مستلزم للضرر علی الشریک الاخر ولا ضرر. این محصل فرمایش منطق الاصول هست. تأمل بفرمایید انشاءالله روز شنبه فرمایشات ایشان و تقریب چهارم که تقریب آی سیستانیست رو عرض خواهیم کرد.